از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین علیه السلام اسلام را در مخاطره دید. امام حسین دید اگر قیام نکند اسلام نابود می شود. به قول خود امام حسین، و علی الاسلام السلام. لذا واجب شد بر امام حسین علیه السلام قیام کند. حسین علیه السلام از مدینه وقتی بیرون آمد یه نامه ای به برادرش نوشته است. فرموده است من الحسین الی محمد ابن حنفیه، من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی فلن یفلح الفلاح ابدا. من قیام کردم، هر که با من بیاید بداند شهید می شود. قیام من برای شهادت است. اما توجه به این هم داشته باشد، اگر ملحق به من نشود رستگاری حتما ندارد. با این نامه، با این شعار از مدینه آمدن مکه، در مکه موندن. حسین علیه السلام در مکه هر روز بعد از نماز مغرب و عشا منبر می رفتن. منبرها خیلی داغ، خیلی انقلابی و تحریک کننده. و این جمله را بارها تکرار می کردن: اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدا، بل اخرج لآمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. قیام من برای این نیست که من چیزی به دست بیاورم. قیام من برای این نیست که العیاذ بالله شورشی در عالم اسلام، فسادی در عالم اسلام ایجاد کنه، بلکه قیام من برای امر به معروف و نهی از منکر است. میبینم اسلام در مخاطره است، میبینم حق پامال شده است، باطل رو افتاده است، میبینم سیره رسول گرامی و پدرم علی ابن ابی طالب از بین رفته است. قیام میکنم برای این که سیره پیغمبر را زنده کنم، سیره امیر المؤمنین را زنده کنم. به عبارت دیگر قیام می کنم، شهید می شوم برای این که تشیع را که در مخاطره عجیب است زنده کنم. تا اینکه زمینه فراهم شد برای قیام حسین علیه السلام. لذا شب عرفه منبر رفتن، منبر خیلی داغ، و در اون منبر فرمودن اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنْ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. فرمود که آیا نمی بینید حق پامال شده؟ آیا نمی بینید باطل رو افتاده؟ مرگ برای یک مؤمن شربته که ببیند باطل رو افتاده است، حق نابود شده. لذا من فردا قیام میکنم، فردا از مکه به کوفه میروم. اگر کسی حاضر است خون بدهد، اگر کسی حاضر است شهید بشد، فردا با من قیام کنم. و فردا صبحی که همه می آمدن برای مکه، برای درک عرفه، برای اعمال حج، امام حسین از مکه بیرون رفتن، آمدن کربلا. اون چه باید بگوین گفتن، اون چه باید بکنن کردن، و بالاخره یک موجی در کربلا ایجاد کردن، یعنی یک موج برای ظلم ستیزی. همینطور هم شد. اما همینطور که خودشون فرمودن، این موج به تنهایی نمیتوانست به ساحل برسد، باید موج بعد موج باشد تا اینکه اون کار امام حسین، اون موجی که در کربلا ایجاد کرد، سر تا سری شود. لذا عیال را، زینب را آورده بود برای همین کار، موج به ساحل برساند، موج را سر تا سری کنه. زینب مظلوم هم اون دستوری که در ازل داشت، اون دستوری که فاطمه زهرا به او داده بود، بعد از موج کربلا شروع کرد، یعنی اسارت. به عبارت دیگر اون موج را سر تا سری کرد. زینب مظلومه آمد مدینه، اما در واقع همینطوری که زینب روز عاشورا به امام زین العابدین علیه السلام گفت که ما کار خودمون را کردیم، زینب کار خودشون را کردن. خب تا اینجا به اینجا رسیدیم که اون موج کربلا به واسطه اسارت زینب سرتاسری شده بود. یه حرکت، یه احساسات عجیبی در میان مردم پیدا شده بود. اونها شدت عمل به خرج می دادن، اما آتشی که امام حسین برافروخته بود برای دشمن خاموش شدنی نبود. مثلا مثل حجاج ابن یوسف ثقفی که نظیرش فراون بود، 120,000 نفر از شیعیان را کشت به جرم شیعگری، اما آتش برافروخته تر شد. باید یه چیزی پیدا بشه که این موج سر تا سری را همیشه نگاه بدارد تا ظهور مهدی روحی فدا. اون چه میتواند باشد؟ فقط و فقط عزاداری ها. لذا روی این عزاداری ها خیلی تأکید شده است. حتی پیغمبر اکرم روی عزاداری ها، روی مجالس عزا خیلی تأکید دارد، خیلی هم ثواب باره بر اون کردن و حتی ثواب به اندازه ای که از پیغمبر اکرم سنی نقل کرده است، شیعه نقل کرده است که حسینمو می کشند، عیالشو اسیر می کنند و هر کسی عزا بگیرد برای حسینم گریه کند، تباکی کند، یعنی عزاداری کند، خود را شبیه عزادارها بکند یا بگوید دیگران گریه کنند، یعنی منبری منبر رود، بهش براش واجبه. بارها و بارها خود پیغمبر اکرم روی منبر عزاداری کردند، گریه کردند. حتی خود پیغمبر اکرم نقل کردند که خدا روزه خونده است برای حضرت موسی، جبرئیل روزه خونده است برای حضرت آدم، خدا جبرئیل روزه خونده است برای حضرت نوح. و این روزه ها که خونده شده است باید در امت من، یعنی در شیعه، در تشیع باید زنده باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هست، جاهای دیگر از امیرالمومنین نقل شده روزه خوندن، به کربلا رسیدن، ایستادن در میان لشکر، یه منبر حسابی، یه گریه حسابی از لشکر امیرالمومنین گرفتن. حسینمو اینجا میکشن، طرز کشتن رو یه مقداری گفتن، اسارت دختر از زینب رو گفتن. بعدش هم ائمه طاهرین علیهم السلام، مثلا امام سجاد سلام الله علیه یکی از کارهاشون روزه خوندن بود. مثلا سر گوسفند را در مغازه قصابی می دیدن، گفت آقای قصاب به این گوسفند آب دادی یا نه؟ گفت بله آقا. میگه میشه من گوسفند بکشم آبش ندم؟ گریه کرد، بعد گریه می گره، گفت ای مردم حسینم را با لب تشنه سر بریدن. در مجلس می نشستن، در وقت قضا یه روزه می خوندن. ای مردم نمی دونید که این بچه ها وقتی وارد مجلس ابن زیاد شدند و بوی قضا جلسه رو گرفته بود، سر بریده حسینم در مقابل ابن زیاد بود، چه به ما گذشت؟ مداح‌ها باید قدر خودشون رو بدونن. اگه فقط روزه حسین بخونند و مردم گریه کنند، باید خیلی قدر خودشون رو بدانن، قدرشون به اندازه ای که امام باقر، امام صادق خیلی احترام به اینها میگذاشتن. اگر یه روزخون یه مداحی پیدا می کردن فوراً جلسه می گرفتن، جلسه عزا. زنها اون طرف پرده، مردها این طرف پرده، مداح شروع می کرد. اما ابهت امام صادق، امام باقر او را می گرفت، نمی تونست که اونجوری که در مجالس عمومی بخونه. امام باقر می‌فرمودن نه، با سوز و گداز، اونطور که در مجالس خودتونی با سوز و گداز روزه بخون، شعر بخون. روزه میخون، شعر میگفت، گریه میکردن بلند بلند. آقا امام صادق بلند بلند گریه میکردن، زن و بعد زنها مردها. این اتاقی که پر بود پر از گریه میشون. اون مداحه میخواست تمام کنه، حضرت نمیگذاشت، میفرمود زدنی، نه کمه، بازم برام روزه بخون. این زدنی زدنی تا میتوانست امام صادق از این مداحه روزه میگرفت و گرگه میکردن. در حالی که خفقان بود، جلوی روزه رو گرفته بودند، میدونستن این روزه یعنی ریشکن کردن ظلم، یعنی ادامه اون اسارت، ادامه اون شهادت، فهمیده بودن، لذا نمی گذاشتن کسی روزه بخونه. اما شیعه در خانه چند نفره درو می بستن، روزه می خوندن، گریه می کردن. امام صادق در خفقان عجیب، در تقیه عجیب، اما در رو میبستن، روزه میخوندن. حتی مثلا در مقاتل میخوانیم که یه وقتی روزه زنها بلند بلند گریه کردن، صدا رفت بیرون، مأمورین اومدن پشت در و یه زنی رفت اونها رو گفت که بچه امام صادق حالش به هم خورده بود، زنها گریه میکردن. خفقان و تقیه اینجوری بود، اما امام صادق، امام باقر، موسی بن جعفر دست از روز خوندن بر نمی داشتن، دست از جلسه عزا ولو مختصر بر نمی داشتن. مخصوصا حضرت رضا سلام الله علیه وقتی که آمدن ایران دیگه تقیه هم نبود و در مقابل مأمون، مأمون دیگه جرأت اینجور چیزها رو نداشت، حضرت رضا خیلی جلسه عزا می گرفتن، مخصوصا در دهه محرم. راوی میگه رفتم خدمت حضرت رضا، دیدم سیاه پوشه، دیدم خیلی ناراحت گرفته، گفت امروز روز اول محرمه، یه روزه برام خونده. بعدم حضرت رضا فرمودن فلانی هر کسی برا حسینم گریه کند، ولو این که به اندازه بال مگسی باشد، از هر حج و عمره ای ثوابش بالاتره، بهش براش واجبه. اگر کسی در جلسه عزای حسینم بیشینه، سوز و گدازی در اون جلسه باشد، ملائکه می آیند، افتخار می کنند به این گونه مجالس، و خدا رحمتش را بر این جلسه نازل می کنه. همه 14 معصوم، حتی خود امام حسین علیه السلام، این روزه را بهش اهمیت می دادن و می فهموندن یکی از عبادات بسیار بالا جلسه عزا. بر این سفارش ها که شده است برای رفتن کربلا، برای عزاداری ها، برای جلسه گرفتن و روزه خوندن با سوز و گداز، خوشا به حال این مداحا اگر قدر خودشون رو بدونن، اگه شیطان اینا رو بازی ندی، نیاند یه چیزهای من درآوری، یه چیزهای غلو آمیز، یه چیزهای خرافی داخل در حرفشون بکنن، خوشا به حال اینها. من حسین اللهیم تکفیر کو، میگه میشه همه چی کو، میگه میشه هر که هر چه میخواد بگه. باید ببینیم مراجع تقلید چه میگوین، باید ببینیم این مجالس قبلن چه بوده است، چه جوری برنامه بوده، و این عزاداری سنتی را ما باید بهش اهمیت بدیم. خیلی این عزاداری های سنتی برای ما نتیجه داشت. خوشا به حال این سینه زدن ها اگر از حد توسط بیرون نرود. اگر افراد کری، اگر ندونم بکاری، اگر از خود درآوری در اون نباشد، اینها خیلی تأثیر بالایی داره. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی می گفتن که چشمهای من در جوانی پیر بود، و آقای بروجردی در پیری چشمشون خیلی جوان بود. اونطوری که ایشون کتاب را در تاریکی دور می گرفتند و می خوندن، ما جوانها چشممون اینقدر دید نداشت. می فرمودن که چشم من در جوانی خیلی ضعیف بود، حتی یه وقتی عینکم شکست، دو سه روز که تا عینک به من برسه از خانه نتوانستم بیرون روم. فرموده بودن که من دهه محرم روزه داشتم، دست زن اومد خانم و اینها گل به سرشون مالیده بودن و دور خانه دور می زدن، سوز و گداز داشتن، نوحه می خوندن، زن و مرد گریه می کردن. من یه وقت توجه کردم که این عزاداری مورد رضایت امام حسین، مورد لطف امام حسینی. میگه بدون اینکه بفهمه من یه مقدار گل از سر یکی از این سینه زنها گرفتم، مالیدم پشت چشمم. همون وقت دیگه احتیاج به عینک نداشتم. چشم پیر ایشون در پیری 90 ساله جوان بود، از همه جوانتر، نظیرش زیاده. خوشا به حال اون کسی که به یاد امام حسین سوز و گداز داشته باشه. لذا این سینه زنها در خیابون را افتادن با سوز و گداز، مواظب باشن یه وقت اختلاط نامحرم نباشه، مواظب باشن یه وقت به بدنشون نامحرم نگاه نکنه، مواظب باشن سود و گذازی که ائمه طاهرین داشتن مراجع میگن فقط در این حد باشد، گل روی سر اونها شفای چشم مرجع تقلید میشه. خوشا به حال اینها. و ما باید به این جلسات اهمیت بدیم، واجبم هست. جوانها اگر سیر و سلوک میخواهید، دانشگاهش مجالس امام حسینی. زن مرد اگه گرفتاری، رفع گرفتاری ها سوز و گداز برای امام حسینی. اگر میخواهید بچه هاتون سالم بمانند، الان فساد اخلاقی بچه های ما در مخاطره عجیبند، اگه میخواهید بچه هاتون سالم بمانند، بیمه باشند، امام حسین حافظ اونها باشند، این عزاداری ها بیمه کردن بچه های شماست. اگه میخواید عاقبت به خیر بشید، اگه میخواید تشیع را از نسلی به نسل دیگر تا مهدی روحی فدا بیاد، باید این عزاداری ها زنده باشد، باید این عزاداری ها رونقی داشته باشد. اما همه تون باید متوجه باشید که گناه در اون مجالس نشه، افرادگری در اون مجالس نباشه، خلوص صاحب جلسه، خلوص اون روزخون، اون مداحه، خلوص خود شما جلسه را معطر بکنه. و این جلسه معطره که عالم ملکوت به اون افتخار میکند، ادامه شهادت ثوابش هم اینقدر بزرگه که ما محشور با اصحاب امام حسین علیه السلام میشیم. اونها در کربلا موج را ایجاد کردن، عیال ادامه دادن، ماها ادامه میدهیم، همه من در بهش یک جا هستیم. و اهمیت دادن به این مجالس واجب است، لازم است. این مجالس بدون خرافت ها واجب است، لازم است، از هر واجبی واجبتر است، ادامه موج است، بقای تشیع است. و باید ما از نسلی به نسل دیگر این در گرانبهای عزاداری را بسپاریم تا مهدی روحی فدا بیاید.
ای کاروان آهسته ران آشفته حالم، آید به جان بوی خزان از چه ننالم. ای کاروان آهسته ران آشفته حالم، آید به جان بوی خزان از چه ننالم. بوی جدایی میرسد زین دشت و صحرا، آید به گوش جان من آبای زهرا. این جایگان خواهرم آبار گردن، این جا گلوی اسخر من بار گردن. این جا ز آتش می روانی دخترم را، این جا به روی نیزه می بینی سرم را. ای کاروان آهسته ران آشفته حالم، آید به جان بوی خزان از چه ننالم. بوی جدایی میرسد زین دشت و صحرا، آید به گوش جان من آوای زهرا. بوی جدایی زیندشت و صحرا، آید به گوش جان من آوای